اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در یک اصلی است که قبلا هم به کرات بهش اشاره کردیم، اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث. اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث یک اصل عقلایی است مبتنی بر سیره عقلا. تطابق همون هماهنگی خودمون به فارسی، تطابق هم در فارسی مرسومه، میخواد بگه آقا بین این سه دلالتی که از لفظ برمیخیزد، دلالت تصوری یک، تصدیقی اولا دو، تصدیقی ثانی سه، بین این سه دلالت تطابق و هماهنگی است. خیلی سریع اول توضیح بدم، بعد خود خود بخش بخش کامل میکنیم بحث. ببینید رفقا، هر معنایی که به ذهن به محض شنیدن لفظ خطور میکنه میشه مدلول تصوری چی؟ اون لفظ. همین که میگه اثر، شما یاد یک حیوان مفترس میفتید، این حیوان مفترس مدلول تصوری چی میشود؟ واژه اثر میشه. اصالت و تطابق، یا بین دلالت تصوری و تصدیقی اول تطابق هماهنگی، یعنی همین مدلول تصوری که در دلالت تصوری به دست آوردی رو بنویس پای مراد استعمالی متکلم در دلالت تصدیقی اول. بگو متکلم قصد داشت اختار کند، انتقال دهد این معنا را. کدوم معنا را؟ همون حیوان مفترس را. پای مراد بنویس، مگه خلافی ثابت بشه؟ به این میگن اصالت الحقیقه. پس اصالت الحقیقه از تطابق بین دلالت تصوری و تصدیقی اول به دست آمده. خب حالا که شما مراد استعمالی متکلم رو پای حیوان مفترس نوشتی، اصالت و تطابق بین دلالت تصدیقی اول و دلالت تصدیقی ثانی به شما میگه مراد جدی متکلم رو هم مبتنی بر همین حیوان مفترس تلقی کنه. یعنی بگو آنچه که متکلم جدن اراده کرده است مربوط می شود، متعلق است به حیوان مفترس. چرا؟ چون تطابق است بین دلالت تصدیقی اول و دلالت تصدیقی دوم. پس نکنید سلسله وار میره بالا، هر معنایی که به ذهن خطور کرد تصوری همونیست که متکلم لفظ رو درش استعمار کرده تصدیقی اول، و همونیست که در مراد جدی او دخیله تصدیقی ثانی. این همونا معنای تطابق. نمونه هاشو براتون بگم. ببینید رفقا، متکلم از واژه کل استفاده کرده، کل، اکرم کل جیرانی، استعمال کرده از کل رو در معنای عموم. شک میکنیم آیا اون چه که مراد جدی او هست وجوب اکرام همه همسایه هاست ها؟ یا نه از باب مجامله و تعارف گفته جیرانی، مطلق و عام گفته کل جیرانی، مقصودش بعضی از همسایه هاییست که باهاش رفاقت دارن، سر و سر دارن. مثلا میگیم ها اون معنایی که کل رو درش استعمال کرد عموم بود، مراد استعمالی مدلول تصدیقی اول چی بود؟ ها عموم. همین رو در مراد جدی او هم دخیل میدونیم. مراد جدی او هم انشاء یک حکمی است برای تمام همسایه ها. به این میگن اصالت العموم. اصالت العموم، اصالت العموم یه اصلی است برآمده از تطابق بین مدلول تصدیقی اول و مدلول تصدیقی ثانی. حتی تو این زمینه ها ممکنه این تطابق بین مدلول تصدیقی اول و تصدیقی ثانی منجر به این بشه که اصلهای دیگری جلوه بکنه، این احتمالش هست. مثلا به عنوان مثال ممکن است که متکلم یک حکمی رو انشاء بکنه، ما شک بکنیم آیا مراد جدی او همین مراد استعمالی است که آمده از این الفاظ رو در مقام انشاء حکم برای انشاء حکم استعمال کرده، یا نه میخواد تقیه کنه، قصد تقیه داره. مثلا فضا فضای تقیه است. درست است که الفاظ رو استعمال کرده است در معنایی که مربوط می شود به انشاء حکم، یه یجب و علیک اکرام و جیرانی الفاظ استعمال کرده در وجوب اکرام همسایه، اما ای بسا این وجوب اکرام مراد جدی او نباشه، تقیتن گفته وجوب اکرام همسایه، میخواد سر به تن همسایه ها نباشه. اصالت و تطابق میگه همونی که مراد استعمالیش هست، یعنی وجوب اکرام همسایه ها، همون مراد حقیقیش هم هست، واقعا میخواد واجب بکند اکرام همسایه ها رو. به این میگن اصالت الجهه، یعنی همون جهتی که متکلم رو واداشت به سخن گفتن، واداشت به استعمال الفاظ در معانی، همون جهت مراد جدی او هم هست. اون جهتی که متکلم واداشت تا اکرم جیرانی رو استعمال بکنه در وجوب اکرام همسایه ها، همون جهت هم مراد جدی اوست، میخواد واقعا واجب بکند اکرام همسایه ها، قصد تقیه نده. بنابراین اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث یک اصل مادره. از لابلای این اصل اصول مختلف لفظی میریزه. قبلا گفتم حتی قاعده احترازیت قیود هم مبتنی است بر همین اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث. قیدی رو گفت، لفظی رو در معنای قید استعمال کرد، هازا ما قالهو می شود، کل ما قالهو ارا دهو جدن، این میشه قاعده احترازیت. هر چی که گفته است اراده کرده است، قالهو یعنی آنچه که در سطح دلالت تصدیقی اول هست، هازا ما قالهو یعنی هازا ما استعمل لفظ فی، استعمال مال دلالت تصدیقی اول، اراده جدن این میشه دلالت تصدیقی ثانی، همون مراد جدی متکلم است. خب خواستم تفصیلی نگم که گفتم دیگه، بس خالص دیگه نمیخواد، خود خود بخونیم بریم، چون بحث اینقدر این بحث رو به کرات به مناسبت ها گفتم که دیگه ابهامی درش نیست، اگه مطلعه باشد تطبیق میگم. از تطابق بین دلالات بحث مفیدی است ها، هماهنگی بین دلالت ها تقدمه، مطالبی در حلقه ثانیه هست، در حلقه ثالثه نیست، یکیش همین بحث. تقدم ان الکلام له چند دلالت؟ سه تا، یک تصوری، دو تصدیقی اولا، سه تصدیقی ثانی. و تقدم ان الظاهر من کل لفظ فی مرحله دلالت تصوری هو معنى الموضوع له اللفظ، بغلش حاشیه بزنید، این همون مبنای تبادره که علامت وضعه، تبادر این سبق معنا به ذهن به محض شنیدن لفظ، این مربوط میشه به همین خاصیت که معنای موضوع الله همیشه معنوسترین و نزدیکترین معنا به لفظه. رضا در سطح دلالت تصوری به محض شنیدن لفظ اولین معنایی که به ذهن خطور میکنه چیه رفقا؟ معنای موضوع الله. و نورید هنل اشارته، میخوایم اینجا اشاره کنیم الا ظهور کل لفظ فی مرحلت دلالت تصدیقیت الاولا، ظهور هر لفظی در مرحله دلالت تصدیقی نخست. فی متعلق است به ظهور، ظهور هر لفظی در این که متکلم قصد کرده است به لفظ اسد تفهیم همون معنایی که ظاهر است از دلالت تصوری. شما اسد رو شنیدید یاد اون حیوان مذهبی پر ریش و محاسن افتاده، یاد افتاده دیگه، همون مراد استعمالی یا همون مدلول تصدیقی اول متکلمه. نفس معنایی که ظاهر است در دلالت تصوری مراد استعمالی متکلم است، نه معنای دیگر مثل رجل شجاع. فاذا قال المتکلم اسد، و شک بکنیم در اینکه متکلم آیا قصد کرده است خطور دهد، انتقال دهد، ان یختره، انتقال دهد به ذهن ما معنای حقیقی را که حیوان مفترس، یا معنای مجازی را که چی رفقا؟ رجل شجاعه. کان ظاهر و حال متکلم، اصالت و تطابق برآمده ای از حال متکلمه. ظاهر حال متکلم این تطابق رو میرسونه. ظاهر حال متکلم این است که انهو متکلم قصد کرده است اخطار معنای حقیقی را، این همون مدلول تصوری را، معنای حقیقی که همون مدلول تصوری است. و مرد و ذالکه فی الحقیقه، مرد و ذالکه، مرد چی؟ این ظهور حال متکلم بالا، مرجع ظهور حال متکلم در این که قصد کرده است اختار معنای حقیقی را اینه، ظهور حال متکلم در تطابق بین دلالت تصوری معنای حقیقی و دلالت تصدیقی اولا مراد استعمالی. پس خلاصه کلام میگه آقا هر چه به ذهنت با شنیدن لفظ خطور کرد، در ذهنت تداعی شد، همون معنایی است که متکلم لفظ رو درش استعمال کرده. ما ناخودآگاه وقتی میخواییم معنایی به ذهن مخاطب انتقال بدیم از الفاظی استفاده میکنیم که این معنا نسبت به سایر معانی به این الفاظ اقرب باشه. این یک قانونیست ناخودآگاه عمل میکنیم. هر وقت میخوام معنایی به ذهن شما انتقال بدم ناخودآگاه الفاظی رو بغل هم میچینم که معنایی که میخوام انتقال بدم به ذهن شما اقرب المعانی باشه به این الفاظ. اینجور الفاظ رو انتخاب میکنم. لذا میگن مراد متکلم همون ظاهر کلام اوست، ظاهر این معنای اقرب، چون متکلم یه جور حرف میزنه که اون معنایی که میخواد به شما انتقال بدهد معنای اقرب این الفاظ باشه. خب این فعلا خیلی مجمل و سربسته گفتم ها، بعدها براتون کاملش میکنم، توضیحشو میدم. خب فمادام از ظاهر من الاولا، پس تا وقتی که ظاهر از اولا یعنی دلالت نخست تصوری معنای حقیقی باشه، پس مقصود در دلالت دوم که تصدیقی اولا باشد هم معنای حقیقی است. خب یه ترمز بکنیم. رفقا گاهی اوقات هست که یک مجازی به قدری مشهور میشه که اقرب الی ذهن در یک شرایط خاصی میشود نسبت به چی؟ معنای حقیقی. اینقدر زمان جهنم میگن شیر شیر شیران جبهه، وقتی که بابات میگه شیر اومد خونه، اصلا یادت نمیده که بابات رفته باشه باقی، اصلا زند خطور نمیکنه رفته باشه باقی و شیر رو برده باشه منزل. میگه ای اخوی اومده یا جفه ناخداگاه زند به اون سر. همین که شیر بهت میگن بشه یاد اون پشمای شیر بیفتی، یاد این محاسد بچه ازبالایی ها میفتی ناخداگاه اونجور میشه. این کلمه مادام از ظاهر اشاره به همینه، تا وقتی که ظاهر از دلالت تصوری که اولی باشه معنای حقیقی باشه، مقصود که مدلول تصدیقی، مقصود همون مراده، گفتیم مراد استعمالی میشه مدلول تصدیقی اول، مقصود و مراد در دلالت تصدیقی اول میشود معنای حقیقی. اگه یک جایی جوری شد که معنای مجازی مدلول تصوری شد، ذهن به سمت اون تداعی پیدا کرد، مراد استعمالی هم چی میشه؟ معنای مجازی میشه. فهاز از ظهور حجتون، این ظهور حجته، الا ما یعتی فی قاعدت حجیت ظهور. میخوام یک اصطلاح یادتون بدم، این ظهور حجت بنابر آنچه که خواهد آمد در قاعده حجیت ظهور، کل ظاهر حجه به سیره اوغر و یطلق علا حجیت. خوب حواستون جمع باشه، یطلق علا حجیت این ظهور اسم و اصالت الحقیقه، تطابق بین دلالت تصوری و دلالت تصدیقی پشتوانه اصالت الحقیقه است. اما اصالت الحقیقه اسم این تطابق نیست ها، حجیت این تطابق، حجیت این ظهور حال متکلم، چون اون تطابق در واقع ظاهر حال متکلم دیگه، حجیت ظهور حال متکلم در تطابق بین مدلول تصوری او که معنای حقیقی است و مراد استعمالی او که همون مدلول تصدیقی اول محسوب میشه، حجیت این ظهور رو اصطلاحاً میگن اصالت الحقیقه.
حجیت اینجا به چه معنی که
که نمیتوانید شما مراد استعمالی متکلم حجت دارید، شرعن و عرفن حجت مبتنی بر سیری و غلاست، میتوانید مراد استعمالی متکلم رو های معنای حقیقی بنویسید. میتونید بهش بگید که الان گفتی، الان گفتی. این الان گفتی یعنی چی؟ که من آقا من درسته که معنای حقیقی لفظم این بود، اما مرادم معنای مجازی بود. این بی خود نگو، اگر معنای مجازی بود چی می آوردی؟ یه قرینه که این تطابق به هم بزنه، یه قرینه بر خلاف تطابق. میگه رأیت القمر، خود گفتی ماهو دیدم پس فردا شواله. میگه بله رأیت القمر، من تو مخصوصا آقای ابراهیمی بود مثلا، معنی مجازی. میگه شما بی خود نگو، اونی که شما گفتید این بود که ماه دیدی، معنای حقیقی قمر. ولی باید قرینه می آوردیم، گفتی آقا قمر ابراهیمی مثلا، قمر الدین مثلا. و یطلق علا حجیت چی دوستان؟ آها، حجیت این ظهور حال متکلم در تطابق بین دلالت تصوری و تصدیقی اول اسم اصالت الحقیقه. حجیت ظهور یک اصل، بهش میگن اصالت ظهور. حجیت این ظهور در معنای حقیقی یک شعبه از حجیت ظهوره. حجیت ظهور میشه اصالت ظهور، حجیت این ظهور خاص میشه اصالت الحقیقه. پس نسبتش به اصالت ظهور میشه عموم خصوص مطلق. خب ولنأخذ اخذ بکنیم الان الدلالت تصدیقیت ثانیه بعد افتراز تعیین دو دلالت پیشین علیها. علیها ها به چی میخوره؟ دلالت تصدیقی ثانی. پس اخذ بکنیم، بگیریم، دست بگیریم. چی را؟ دلالت تصدیقی ثانی را بعد از فرض دو دلالتی که سابق است بر چی؟ بر دلالت تصدیقی ثانی. علیها متعلق است به چی؟ به سابقتین. متعلق است به سابقتین، سابقه بر این تصدیقی ثانی است. خب بعد چه اخذ بکنیم؟ اگه کسالت داریم، نه، لنجد فیها، تا بیابیم، اینو بعد مد نظر بگیریم، نگاش بکنیم، تا بیابیم در این دلالت تصدیقی ثانی نفس الشی، نفس التطابق. شی میشه چی؟ میشه تطابق. همون تطابق اینجا ببین، اینجا ببین، چشم باز کن ببین. فإن الظاهر من الكلام این مرحله دلالت تصدیقیت ثانیه، اونی که ظاهر از کلام هست در مرحله دلالت تصدیقی دوم اینه، ان المراد جدی، میشه مدلول تصدیقی ثانی، متطابق مع المراد الاستعمالی، همون مراد استعمالی که همون مدلول تصوری بود میشه همون مراد جدی، همش همون همون شد. این همون همون تطور خودمونه با یک لفظ عامیانه و چه که به نوع حرفی داریم افادش میکنیم، افاده تطابق با حرف، همون حرف دیگه دوسته. خب ان المراد الجدی متطابق مع ما قصد متکلم اختار رهوف ذهن، ذهن کی؟ مخاطب. فی مرحله دلالت تصدیقیت الاولا، قصد کرده اختارشو تو این مرحله که میشه مراد استعمال. فاذا قال المتکلم اکرم کل جیرانی، همه همسایه ها رو اکرام کن. و عرفنا انه یرید ان یختر فی ذهننا صورت الامور. ببینید مراد استعمالی معلوم شد ها، بفهمیم که او میخواد اختار بکند در ذهن ما صورت چی را؟ رفقا، عموم را. پس مراد استعمالی شد چی؟ شد عموم. ولیکن شکک نافی ان مراده الجدی هم عمومه. شک بکنیم آیا مراد جدیش این است که اکرام بکنیم همسایه ها رو، همه رو، یا نه ان نکرم بعضی از اون خواص رو. کدوماشو؟ غیر انهو، الا این که انهو اتا باللفظ عام من سؤال، این که شما اکرام بکنی بعضی ها رو، خب کلام که کل جیرانیه، این غیر انهو خواه توجیه بکنه اکرام بعض رو به این توجیه که ان متکلم اتا باللفظ عام من، گفته کل جیرانی و قصده، قصد کرده است اختار عموم را، خواسته به ذهن شما هم انتقال بدهد عموم همسایه ها رو، منتها مجاملتن لجیرانی، از باب تعارف، مجامله میشه تعارف، از باب تعارف نسبت به هم، خواسته یه تعارفی بکن، آه به همه بده، اما خدا وکیلی به همه نه، اونایی که بهشون بدی برمیگرده، اونا مقصودم. بس این غیر انهو اتا باللفظ عام من، لفظ عام آورده، قصد اختار العموم مجاملتن لجیرانه، قصد اختار عموم کرده، یعنی مراد استعمالیش هم چیه؟ عمومه، لفظ عام آورده، مدلول تصوریش عامه، قصد اختار عموم کرده، مراد استعمالیش هم عامه، اما مراد جدیش یه تعارف بیش نیست، اراده جدی وجود نداره. ففی هذه الحاله نجد ان ظاهر حال المتکلم انه جاد فی التعمیم، اینجا میابیم که ظاهر حال متکلم این است که این آقا جاده، خیلی جدیه در تعمیم، و ان مراده الجدی و تعمیم، ذلک به تعمیم میخوره، مراد جدی میشه مدلول تصدیقی ثانی. خب و مرد دو ذالک، مرد چی؟ ظهور حال متکلم دو مرتبه مثل قبل، مرجع ظهور حال متکلم در این که او جاد در تعمیم است، چون مراد استعمالیش تعمیمه فل حقیقه الا ظهور حال متکلم در تطابق بین تصدیقی اولا و تصدیقی دوم. فمادام از ظاهر من الاولا، تا وقتی که آنچه که ظاهر است از دلالت تصدیقی نخست اختار از صورت العموم، فز ظاهر من الثانیت ارادت العموم جدن، ظاهر از دوم هم اراده عموم است به نحو جدی. و هاز از ظهور حجه ها، میخوام یک اصطلاح جدید یاد بگیریم، یک اصطلاح کاملا مفید و رایج، اصالت العموم. اصالت العموم، آقا اصالت العموم، این کلمه اصالت بین خودمون بمونه ها، تو اصول لفظی کلمه اصالت یعنی حجیت، ها حواستون جمعه. اصالت العموم بهش میگن، اما اصالت العموم اسم چیه؟ اسم این حجیته، حجیت ظهور حال متکلم در تطابق بین دلالت تصدیقی اولا و دلالت تصدیقی ثانی در اراده عموم. قید میخواد ظهور حال متکلم در تطابق بین دلالات تصدیقی اول و ثانی در اراده عموم. اراده استعمالی شده است عموم، پس اراده جدی شده است ها عموم. در اراده عموم این دو با هم متطابقند. خب دوستان من بگن نسبت اصالت العموم به اصالت الظهور چیه اینجا؟ باز هم میشه عام و خاص مطلق. این هم یه نوع ظهوره در یک لول بالاتر، اما بالاخره ظهور دیگه، تطابق بین تصدیقی اول و ثانی. حجیت ظهور تمام ظهورهای حالی و مقالی رو میگیره، این یه نوع ظهور حاله. پس اصالت العموم اخص از اصالت الظهور، یکی از شعب اصالت الظهور. خب بریم چیز یاد میگیریم ها. وقد یقول المتکلم اکرم فلانن، متکلم میگه اکرم مثلا آقای ابراهیمی. و یختر فی ذهننا، اختار میکند متکلم، یختر فی ذهننا مدلول الکلام، مدلول کلام رو اختار میکنه. ببینید این یختر که میگه اشاره میکنه به مدلول تصدیقی اول، اونجا بحث اختار و استعماله، میخواد خطور بده، انتقال بده به ذهن ما مدلول کلام را. پس مراد استعمالی او وجوب اکرام آقای ابراهیمی است. ولکننا نشک، ما شک میکنیم، فی ان این متکلم جادون فی ذالک، آیا جدیه؟ البته ممکنه که نحتمل انه متأثرون به ظروف خاصت من تقیت و نحوه، ممکنه او متأثر به یک شرایط خاصی باشه. از آقای ابراهیمی میترسه، تقیه میکنه، اکرم ابراهیمی ین مخوفن هم چیزی میگه از او وحشت، یا تعارف میکنه مثلا نحوه ها و مجامله بالا اینجا میاد، یا از باب امتحانه خواهد بین آقای ابراهیمی چی میگه، قیافش چجور میشه، بسا شما چی کاری، مثلا قصد امتحان داره. اینا همش خلافه ها، خلافه. یا فرض کن مشغول هزله، شوخی میکنه آقای ابراهیمی، اکران کن ببینیم مثلا قصد شوخی داره. ببینید در مقابل اراده جدی چقدر چیزهای مختلف آمد، مخوزه به حیا شدن یک، تعارف دو، امتحان سه، تقیه چهار، تمام اینها میاد وسط. و انهو نحتمل، عطف تفسیری بر انهوی بالاست، نحتمل انهو متأثران به ظروف شرایط خاصی. و انهو تفسیر میکنه، لیس له مراد جدی اطلاقا، این اساسا مراد جدی این اطلاق در مقابل تقیید نیست تا این اساسا هیچ مراد جدی نداره. کجا اکرام بکنیم بند خدا رو؟ ولش کن. ول کلام و فیه کل کلام فی المثال سابق، این همون بحث قبلی مثال اکرم کل جیرانی اینجا هم پیاده میشه. مراد استعمالی متکلم چیه؟ وجوب اکرام فلانی. پس مراد جدی او هم انشاء این وجوبه، میخواد این وجوب حقیقتا جدن انشاء بکنه. قصد تعارف نداره، قصد شوخی و خنداندن نداره. ول کلام و فیه کل کلام فی المثال سابق، فإن ظهور التطابق بین الدلالتین التصدیقیتین، این دوتا یقتضی دلالت الکلام، این ظهور تطابق مقتضی آن است که دلالت کند کلام الا انما اخترعه فی ذهننا، آنچه که اختار کرده است آن را متکلم به ذهن ما هنگام شنیدن این کلام وجوب اکرام فلانی. مرادون خبر عنه، مرادون لهو جدن، مراد جدی متکلم است. اختر متکلم آن را در ذهن ما هنگامی که ما میشنیدیم کلام متکلم را، این مراد جدی است. و انل جهه، جه همون جهتی که دعت و وا داشته است متکلم را، دعت متکلم را الی کلام، هیه کونه، اون جهتی که متکلم را به کلام وا داشت این است که کون و مدلولهی، مدلول کلام متکلم مراد جدی او باشد نه تقیه. و هاز از ظهور باز حجه و یسما، یسما به چی؟ نه یسما چی به چی؟ درست نگفته ها. آها، یسما حجیت این ظهور به اصالت الجه، حجیت این ظهور، ظهور در جدی بودن متکلم در مراد استعمالش، ظهور حال متکلم در تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی در جهت، جهت کلام. این به همون شکل که متکلم به نحو جدی استعمال کرد لفظ و در معنای خاص، به نحو جدی هم اون رو اراده کرده است. این میگن اصالت الجهه. چون تو این فضا ببینید اون تطابق بین دلالت های سلاس، اون در حقیقت یک اسم برای دو حقیقت، چون دو ظهور هست، تطابق بین اولی و دومی، دومی و سومی، مشکلی چی شد؟ بنابراین ما باید بینیم کدوم تطابق، دو تطابق هست، هر کدوم بر خودش یک عالمی داره. یه یادی هم از اصالت رو اطلاق بکنیم، اونم از همین قبیله، تطابق بین مدلول تصدیقی اول و مدلول تصدیقی ثانی. ما لم یقله، یعنی ما لم یستعمل فیه لفظ، این ما لم یقله، اونی که مراد استعمالی متکلم نیست. ما لم یقله لم یرده جدا، این همون اصالت الاطلاق حجت. اطلاق نمیگم ها، چی دارم میگم؟ اصالت الاطلاق. اطلاق با اصالت الاطلاق فرق میکنه، حجیت اطلاق. یعنی این هم از همین جا میاد. آقا قاعده احترازیت قیود هم همینه، ما قالهو، یعنی ما استعمل، یعنی القید الذی استعمل فیه اللفظ، قیدی که متکلم درش لفظ رو استعمال کرده است، اراده جدا، مراد جدی متکلم. اینو از همین اصالت و تطابق. پس نکنید اصالت و تطابق مادر ظهورات متعدد و گوناگونی است که حجیت این ظهورها به اصلهای گوناگون لفظی نامیده میشن. اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم تقدیر مثلا، اینم هست. شک میکنیم آیا لفظ رو استعمال نکرده اراده کرده است یا نه، بگیم اون مراد استعمالی نسبت به این الفاظ نداشت، چون تقریب اونجاست که معنا اراده شده اما لفظ وجود ندارد. حتی اصالت و عدم تقدیر ماره چیزها، حواستون جمع باشه، تطابق بین چی و چیه؟ بین دلالت تصوری و تصدیقی اوله. میگیم آقا وقتی که او الفاظ رو گفت ذهن من به سمت مثلا فلان معنا نرفت، چون لفظی برای اون معنا به کار نبود. آیا مراد استعمالی او هست یا نه؟ میگیم نیست. این میشه اصالت و عدم تقدیر. تقدیر جاییست که لفظی برای معنا استعمال نشه اما معنا چی باشه؟ مراد استعمالی متکلم باشه. مثلا بگی جعنی، جعنی به اسدن، شما شک بکنید شاید مراد جعنی مثلا به جلد اسدن باشه، پوست شیر میخواد نه خود شیر. آدم وحشت هم که داره، بلکه اینجوری خود راحت‌تر میتونه خودشو قانع کنه، شاید میگه پوست شیر، خود شیر رو ازم بیارم، شک میکنی. خب بگیم در مرحله تصور شما ذهنتون به سمت پوست رفت وقتی گفت جهنی به اثر، میگید نه. پس در مرحله مراد استعمالی هم او جلد رو اراده نکرده است، نمیخواد به ذهن شما جلد رو انتقال بدهد. میگن اصالت و عدم تقدیر. خب و نلاحظ على ذو ما تقدم، خلاصه کلام، ان فی الکلام ثلاثه ظواهر، یک تصوری، دو سه ها تصدیقی. خب ما تا الان سخن از تطابق داشتیم، اما اگر قرینه بیاد وسط، این قرینه نانجیب تطابق رو به هم میزن. میگه رأی تو اسدن فل جبهه، تا میگه اسد ذهنت به سمت حیوان مفترس میره، میشه مدلول تصوری شما که یک فرایند کاملا سری و ناخودآگاه حیوان مفترس. وقتی میگه جبهه، یاد خوب جبهه های جنگ میفتید، نیست که سریه توان تفکیک نداره، ذهنتون به سمت شیر مفترس و جبهه جنگ میره. مرحله بعد که میخواید مراد استعمالی رو کشف کنید، ببینید که بین جبهه و شیر سنخیتی نیست، پس مراد از این اسدی که او استعمال کرد چیه؟ رجل شجاست. او قصد داشت به ذهن شما چی اخطار بکنه، چی انتقال بده؟ رجل شجاع. اینجاست که مراد استعمالی متکلم میشه رجل شجاع، در حالی که مدلول تصوری کلام او چی شد؟ حیوان مفترس. قرینه فل جبهه این تطابق رو به هم زد. میگه اکرم کل جیرانی، همه همسایه ها رو اکرام کن. مراد استعمالی او چیه اینجا؟ معنای عموم در کل، همه رو. وقتی همه رو گفت الا زیدن و عمرن و خالدن، اینو استثناء میکنه. پس همه وقت شما نبود؟ بله نبود. مراد استعمالی از اکرم کل جیرانی تعمیمه، همه، شامل زید و عمرو و خالدن میشه. اما وقتی بقیه رو میگه معلوم میشه مراد جدی او همه نبوده، بلکه به غیر از این سه نفر بوده. اینجا مراد جدی دیگه تعمیم نداره، عمومیت نداره. این الا آمد به هم زد تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی را. حالا چی میخوای بگی؟ میخوام بگم آقا قرینه میتونه تغییر بده، تأثیر بگذارد در مدلول تصدیقی اول، اون رو غیر متطابق بکنه با مدلول تصوری، یا تأثیر بگذارد در مدلول تصدیقی ثانی، اون رو غیر متطابق بکنه با مدلول تصدیقی اول. اما قرینه در دلالت تصوری تأثیر نداره. ذهن شما سریعاً به سمت معنای حقیقی میره. قرینه تأثیرشون روی مدلول تصدیقی اول به بعد میذاره، اونو منحرف و قید متطابق میکنه، اونو صرف میکنه از اون حالت ظاهرش. روشن شد؟ منتها یه تذکر کاملا اخلاقی، تمام این چه که گفتیم مربوط می شود به قرینه متصل. حواستون جمع باشه، قرینه منفصل هیچ کدوم از این ظهورات ثلاث رو نمی تواند تغییر بدهد، حتی تصدیقی ها، چون به محض اینکه کلام منعقد شد ظهورهای ثلاث شکل می گیره. قرینه که بعد از انعقاد کلام بیاد بهش میگن قرینه منفصل، دیگه رفع المقام، مقام بیان دیگه جمع شده. اگه قرینه بیاد میشه قرینه منفصل، این دیگه نمیتونه اون ظهور انعقادی یافته رو از بین ببرد. بعدها خواهیم گفت قرینه منفصل ظهور رو نابود نمیکنه، حجیت رو از ظهور میگیرد، حجیت رو از ظهور میگیره. مثلا اگر مولا بگه اکرم کل جیرانی، خب بعد فرداش بگه لا تکرم زیدن امرن و خالدا، این باعث نمیشود که دیگه اکرم کل جیرانی ظهور نداشته باشه در مرحله تصدیقی ثانی در زید و امر و خالد؟ ظهور داره، الا اکرم کل جیرانی ظهورش در این سه نفر دیگه حجت نیست، حجیتش با اون کلامی که بعد آمد ساقط شد. لذا میگن قرینه منفصل مسقط حجیت ظهور است، قرینه متصل مانع خود ظهور است. یه بحثی هم واجبه جمع عرفی داره، کلمه‌ای داره که در وقتش اشاره میکنم، برسم در تطبیق توضیح هم اونجا خیلی خلاصه بدم که اینجا هم ابهام نمونه. و نلاحظ و علی ضوء ما تقدم، یه اشکالی هم بگیریم ثواب داره. ان فی الکلام سه تا ظهور، یک تصوری، دو و سه هم تصدیقی. یختل، فرق میکند تصوری از اون تصدیقی ها. فی ان ظهور اللفظ تصورن، این در سطح تصور، ظهور همون دلالت های، وقتی این الفاظ رو گم نکنید، دلالت تصوری همون ظهور تصوری، در معنای حقیقی لا یتزعزع، یعنی تکان نمیخورد، لا یتزعزع، نمی لرزد، حتی با قیام قرینه متصله بر این که متکلم اراد معنن آخر. حتی اگه قرینه متصله بیاد مثل فعل جبهه که بگه مراد متکلم، مراد استعمالی دیگه، مراد استعمالی متکلم معنای دیگری است، اراد فی سفی مستوى دلالت تصدیقیت الاولا معنا آخر. از اینو شما بگم ها، این حرف ایشونو من قبول ندارم. بعضی از قرائن متصله به قدری قوت داره که در همون مرحله تصور تأثیر میذاره. مثلا میگم شیر میبینم، قمر میبینم، ای قمر، ممکن نیست ذهن شما اصلا سمت ماه بره، میره، چون این دست من که به ایشون اشاره میکنه میگه ارا قمرن، این به قدری قرینه قویی است که اصلا ذهن شما رو حتی در مرحله تصور متمایل نمیکنه به اون قمر سماوی. رضا این که ایشون فرماید قرینه متصله لا یتزعزع معنای حقیقی با نه اینجور نیست، یه وقتی یتزعزع معنای حقیقی تکون میخوره، بستگی به اون ریشتر زلزله داره. یه قرینه حالی از همین قبیل باشه کاملا تکان میده معنای تصوری. اما ظهور کلام، ظهور کلام تصدیقن، ظهور کلام تصدیقن، اونجا تصورن بود، حالا شد چی؟ تصدیقی. در اراده متکلم معنای حقیقی را استعمالن، تصدیقی اول، و جدن تصدیقی ثانی. فیزول این ظهور کلام در مرحله تصدیقی اول و ثانی یزول، از بین میره با قیام قرینه مذکوره. آن کدوم قرینه مذکوره؟ قرینه متصله. دیگه بقیهش رو اضافه نکنید، الا ان المتکلم عرادف، نه فقط همون متصله رو بذاره جای مذکوره، قرینه مذکوره با اون از بین میرود. و یتحول، یتحول چی رفقا؟ اگه گفتی من المعنى الحقیقی الى المعنى الذي تدل عليه القرینه، اینو باید بزنیم به مدلول تصدیقی. مدلول تصدیقی متحول می شود، بزنیم به ظهور، مشکل ظهور میشه به اونم زد. حایت اول ظاهرا به همون بعد بزنید، چون یزول هم به همون میخورد. متحول میشود ظهور از معنای حقیقی به معنایی که تدل علیه القرینه. اما خب بهتر آن است که بگیم مدلول تصدیقی از معنای حقیقی به اون معنایی که قرینه برش دلالت میکنه، فل جبهه بر رجل شجاع دلالت میکنه. اما قرینه منفصله که هیچ، فلا تزعزعو شیئن من هذه الظواهر، اون حتی تصدیقی ها رو هم تکون نمیده. و انما تشکل تعارضن بین ظهور الکلام الاول و بینها، بینها رو به چی بزنیم؟ بین قرینه منفصل، ضمیر بینها میخوره به قرینه منفصل. کلمه الاول هم صفت ظهور ها، نه صفت کلام، حواستون باشه، ظهور اول کلام، حواسو جمع دیگه. و تقدم قرینه منفصل بر ظهور اول کلام وفقا لقواعد الجمع العرفی، مطابق با قواعد جمع عرفی مقدم میشود. خب یه توضیح راجع به قواعد جمع عرفی فردا طلبتون، اول بحث دو سه دقیقه توضیحی میدم که این قسمت کاملا تو مشت شما جا میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.